أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبیه پنجم از تنبیهات مبحث معاتات این است که آیا معاتات در غیر به جاریست یا نه؟ اگر جاریست فل جمله است یا بل جمله، یعنی در همه عقود و معاملات غیر بیعی جاریست یا در بعضی از امور جاریست. اگر در عقود جاریست، حالا خواه فل جمله خواه بل جمله، در ایقاعات نظیر وقف به مانندان که قبول به معنا شرط نیست، اینم جاریست یا نه؟ اینا مطالبی است که در تنبیه پنجم مطرح میکنه. بعضی از آیون قائل به جریان معاتات هم در قالب او در همه عقود بل جمله، یعنی در همه او. بعضی ها قائلن به این که معاتات در عقود جاریست فل جمله، یعنی رحم موجبه جزئیه، نه بل جمله. بل جمله یعنی موجبه کلیه، برای که در عقد رهن به مانندان اینا مشکل داره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایش بعضی از فقها را از زبان محقق ثانی نقل میکند. توجیه محقق ثانی را بازگو میکند که محقق ثانی این رو وجیه دانست و راضی شد. چند تا اشکال خودشون بر محقق ثانی ایراد میکند و در مرحله چهارم نظر نهایی خودشون رو ذکر میکنن. پس اول طرح نظر فقهاست از زبان محقق ثانی، مطلب دوم امضای محقق ثانی است که هم قول را میپذیرد هم استدلال بر قول را، مطلب سوم نقدهایی است که مرحوم شیخ بر استدلال قوم دارد، قهرن بر محقق ثانی هم این نقدها را وارد میکند، و مطلب چهارم خلاصه نظرهای خود مرحوم شیخ است. حالا در جمع‌بندی نهایی باید ببینیم که فرمایش مرحوم شیخ چه در بخش نقد چه در بخش فتوای خودشون تام است یا تام نیست. اما فرمایش فقها رضوان الله علیه که مطلب اول است این است که فرمودن معاتات در اجاره، در عقد اجاره، در عقد هبه به مانند آن جاری است، زیرا در عرف این چنین است، در فضای متشرع این چنین است، نزد فقها هم این چنین است که اگر کسی یک کارگری را امر کند به انجام کاری، به او بگوید این کار را برام انجام بده، آجرتو و استجرتو و امثال زاله که ایجاب و قبول عقد اجاره است، هیچ خونده نشده، فقط این فعل است که با اون گفتگو محقق شده است. این گفتگو همان است که در بحث‌های قبلی داشتیم که این گفتگوهایی که در بنگاه معاملاتی انجام میشه و قول نامه میشه، این یک نحوه معاتات است و مشمول ادله و مطلقات است، بی نیست، برای اینکه خریدم و فروختم و امثال ذالک درش طرح نشد. این گفتگو برای آن است که به فعل سامان بده، چون فعل گنگ است، یه اعطا و قبولی هست یا تعاطی متقابل هست. اما این داخل در کدوم باب است؟ داخل در کدوم عقد است؟ هیچ کدام از اینها را خود فعل تبهیم نمی کنه. تعاطی متقابل یا اعطا و عقد زبان ندارد که بگوید این از عقد بیع است یا عقد اجاره است یا عقود دیگر. لذا اون گفتگوهای قبلی برای آن است که به این فعل زبان بدهد. اگر با گفتگوهای قبلی کسی را امر کرده است که فلون کار را برام انجام بده و فلون مأمور اون کار را هم انجام داد، استحقاق اجرت مسما را دارد. این حرف فقه هاست. استدلال اونها بر صحت از زمان محقق ثانی این است که اینجا که ایجاب و قبولی به صورت آجرتو و استعجرتو انشاء نشده، یک فعلی است که از راه مقدمات قولی معلوم شد که از سنخ عقد اجاره است. اگر این اجاره معاتاتی، چون لفظی در کار نیست، اجاره است، اونم با تعاطی و عقص یا اعطا و عقص ماند، اگر این اجاره فاسد باشد، برای اون اجیر حق عمل و تصرف جایز نیست، برای اینکه نمیتواند در مال مردم، در خانه مردم تصرف بکند، بنایی بکند، گچکاری بکند، نجاری بکند. از این که عمل جایز است معلوم میشود که اون اجاره صحیح است، این یک. و از این که استحقاق و اجرت دارد معلوم میشود اجاره صحیح است، این دو. این دو شاهد شهادت میدهند که اجاره معاتاتی مثل اجاره قولی پیش فقها ممضاست. این در باب اجاره. در جریان هبم همین طور است. یه وقتی کسی با انشاء قولی میگوید وهبت، و اون یکی میگوید اتهبت یا قبلت. خب اینجا عقد هبه است با ایجاب و قبول قولی. یه وقت است که نه، اعطا و اخذ است. کسی از سفری برگشته چیزی رو به عنوان کادور، چشم روشنایی و مانند اون به او داده است، این دیگه هبه است. و هبه فعلی هم هست، نه هبه قولی. اعطا و اخذ است، این معاتات است در عقد هبه. اگر معاتات در عقد هبه مشروع نباشد، اون گیرنده حق اتلاف ندارد، بلکه مطلق تصرف در اون ممنوع است. در حالی که فقها فتوا دادن گفتن جاز له الاتلاف، این که فقها گفتن جاز له الاتلاف معلوم شد معاتات را مثل هبه قولی صحیح میدونن. اگر چنونچه این معاتات صحیح نباشد میشه هبه فاسده. هبه فاسده لا یجوز الاتلاف، چون میشه من اتلف مال الغیر فهو ذو ضامن، مال غیر رو نمیشه تلف کرد و مانند اون. اولا علی ید مؤاخذت او رو میگیره، لا یجوز الاتلاف میگیره، بلکه مطلق تصرف جایز نیست، بروست اتلاف هم نباشد. چرا؟ چون این هبه فاسد است. وقتی هبه فاسد شد، این ملک مال اون واهب اولی است و متهب هیچ حقی ندارد. از اینکه فقها فتوا دادن در این گونه از موارد که گیرنده میتواند اتلاف کند فضلاً از مطلق تصرف، معلوم میشود که هبه معاتاتی صحیح است. این خلاصه استدلالی است که از زبان محقق ثانی رضوان الله در کتاب شریف جامع المقاصد در زمینه صحت معاتات در غیر عقد بیع ارائه شد. او رضایتش از ناحیه هبه است، از راه دیگر که کشف نشد. که از چه راهی کشف شد که ما بتوان مال او رو تلف کرد؟ از راه هبه است، به هبه هم که باطل بود. اگر راه دیگه باشه ممکنه بحثش خارج از بسیار خوب روی این عقود داده است، روی انشای داده است. اگر چونچه قمار هم رضایت هست، رشوه هم رضایت هست، ربا هم رضایت است. بسیار خوب، پس ما صحت می طلبیم، صرف رضایت کافی نیست، باید زیر مجموعه عنوانی باشد که اون عنوان مشروع است. ما مشروعیت اون عنوان الان در جریان قمار ترازی هست، منتها تجارت نیست. در جریان ربا ترازی هست، اما رضایت نیست، تجارت نیست. در جریان رشوه ترازی هست، اما تجارت نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان ترازی. اگر تجارت نبود، رضایت بود، باید تحت عنوان عقد هبه یا عقود دیگری باشد که بالاخره معیار خاص خودش دارد، و یعنی صرف رضایت که کافی نیست. بسیار خوب، جواز ائتلاف را از راه هبه به دست آوردیم. اگر هبه فاسد باشد چه راهی داریم برای جواز ائتلاف؟ نه، بحث داریم که معتاد صحیح هست یا نه. الان بحث داریم نیست که معتاد ملک آور است یا نه. معتاد ملک آور است یا نه یه نزاع بود بین مرحوم شیخ مفید، که مفید قائل بودن به این که معتاد مفید ملکیت لازم است، و محروم محقق ثانی که قائل بود معتاد مفید ملکیت غیر لازم است، و معروف بین فقها رضوان الله علیهم که بودن معتاد مفید اباحه است. اون از لا استگانه تو بحثای پیشین گذشت. الان بعد در بی بحث نیست. پس در این است که معتاد علا ماهی علی هرچه هست در غیر بی هم هست یا نه. اگر در غیر بی هست، در هبه هست، آثار خاص هبه رو دارد و رو اباحه. اگر چنانچه ما این معتاد در هبه صحیح نباشد، خب متهم چه حق دارد در این مال تصرف بکند؟ راه دیگری که برای رضایت کشف نکرده است. بله، نه، منظور آن است که استدلال فقها از زبان مرحوم محقق کرکی این است که این ها میگویند چون تصرف صحیح هست معلوم شه این اباحه صحیح است. ما راه دیگری برای کشف رضا که نداریم، که معلوم شه این هبه صحیح است. محقق سیان رضوان الله بعضی که فتوای فقها رضوان الله رو نقل فرمود، همون بهیه ملاحظتون وجیهتون، یعنی سخن تام نیست. خب پس مطلب اول این شد که به نظر عده‌ای از فقها معاتات در بعضی از عقود مثل اجاره، هبه و مارندون جاری است. ادلهش هم از زبان محقق ثانی و مارندون به این امور یاد شده، بیانش تحلیل شده، و مثل امر ثانی این بود که محقق ثانی امضا کرده است، همون وحی ملاحظتون وجیه. اما مطلب سوم، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان به این که استدلال تام نیست، قهرن توجیهی که مرحوم محقق ثانی کرده استوجهه و قال انها وجیهتون ملاحظتون وجیه تام نیست. چرا؟ برای اینکه شما که قام محقق ثانی هستید، فتوا تو این است که معتاد مفید ملکیت است، ولی معروف بین فقها که اون شما را فرمایش اونها را نقل میکنید، هرگز نمیگویند در اجاره معاتاتی اگر کسی دیگری رو امر کرده است که فرونکار رو انجام بدید، فرون بنایی رو، فرون نجاری رو برام انجام بدید، این مستأجر مالک عمل بشود در ذمه اجیر، اون اجیر مالک اجرت بشود در ذمه مستأجر، که تخلف نداشته باشد. حالا اگر عقد لازم باشد که حق فصل ندارد، اگر عقد لازم نباشد که حق فصل دارد. روی فتوای شما که میگویید معتاد مفید ملکیت است، در چنین فضایی باید بپذیرید که طرفین مالک یه چیزی شدن، یعنی اون که اجیر است مالک اجرت شده است، اون که مستأجر است و این شخص اجیر را اجاره کرده است مالک عمل شده است، این عمل را باید به مستأجر تحویل بدهد و مستأجر باید اون پول را به اجرت را به اجیر تحویل بدهد، مالک چنین کار است، در حالی که معروف بین فقهای نیست و هرگز فتوا به ملکیت ندادند. این چه معتادی است که شما میپذیرید هیچ ملکیت درش نیست؟ این نقد مرحوم شیخ بر محقق ثانی وارد نیست، برای اینکه الان بحث در این نیست که معتاد مفید اباحه است یا ملکیت. کلون علی مسلکه، در تبیین مسئله معتاد روشن شد که معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که معتاد مفید اباحه است. شیخ مفید فرمود معتاد مفید ملکیت لازم است، شما یعنی محقق ثانی نظر شریفتونه که معتاد مفید ملکیت جایز است. این نزاع مثلثی است بر بحث گذشته. معاتاس علی ماهی علی، به هر معنایی که هست، به هر حکمی که هست، آیا این معاتات در غیر عقد به، یعنی اجاره، هبه و مانندان جاری است؟ هیچ جا جاری نیست. اگر چون چه شیخ مفید فرمود معاتات جاری در اجاره جاری است، یعنی ملکیت لازمه میارد نسبت به عمل و اجرت. اگر شما محقق ثانی فرمودید معاتات در اجاره جاری است، یعنی مفید ملکیت جایزه است در نسبت به عمل و اجرت. اگر فقهای دیگر فرمودند معنیش اباحه است، خب شما مرحوم شیخ چه اشکالی دارید نسبت به محقق ثانی که فقها اینجور نمیگویند؟ بله فقها اینجور نمیگویند. فقها میگن معاتاتی که در بیع است در اجاره هم هست، هر جور در بیع است در اجاره، در بیع مفید اباحه است، اینجا مفید اباحه. اگر چنانچه محقق ثانی بفرماید به اینکه نظر فقها درست است که معاتات در غیر بیجاری است، شما باید اشکال بکنید که فقها که قائل ملکیت نیستند، چرا برگشتید به رو سابقتون؟ اونجا اشکالتون یا وارد یا ناوارد جای حرف زدن هست. یه وقتی آدم یه جای حرف زدن رو بلد نیست که کجا حرف بزنه، کجا حرف نزنه، کجا اشکال بکنه، کجا اشکال نکنه. یه وقت اصلا یه حرفی دارد وارد، حرف وارد را یا غیر وارد در جا خودش میگوید. الان شما حق ندارید به محقق ثانی بگید این که مفید ملکیت نیست. حالا محقق ثانی که در این باره بحث نمی کند معاتات مفید ملکیت است، یعنی اون بحثی بود گذشت، یا مفید ملکیت لازم است که شیخ تو مفید فهمد، یا مفید ملکیت جایز است که محقق ثانی میگوید، یا مفید اباحه است که معروف میکنند. معاتات علی ماهی علی آیا در غیر بی هست یا نه؟ مشهور میکنند در غیر بی هست، یعنی معاتات مفید اباحه است در اجاره. اگر در غیر بی مثل اجاره جاری بود، از مرحوم شیخ مفید سوال بکنید که بازدهش چیه؟ میگه بازدهش ملکیت لازم است. از محقق ثانی سوال بکنید که محصولش چیه؟ میگه با محصولش ملکیت غیر لازم است. از اون چه معروف بین فقهاست بخواهی دست بیاری، از فقها سوال بکنی که معاتات در اجاره چی؟ میگه مفید اباحه است. این چه اشکالی است که شما مرحوم شیخ محقق ثانی بکنید که مفید ملکیت نیست؟ این مطلب بله، مثل یه وسط حرف کسی حرف بزنه. ما مثل مسائل ریاضی گفتیم 1 2 3 4، یعنی اول ما داریم حرف فقها رو نقل میکنیم، بعد حرف محقق ثانی رو، بعد اشکال مرحوم شیخ رو، بعد نظر مرحوم شیخ رو، بعد اون جمع‌بندی. اگه خودمون فتوا دادیم گفتیم حرف شیخ درسته یا حرف محقق ثانی درسته، اونجا جای سوال کردن رو اشکال کردنه. در خلال حرف محقق ثانی کسی بیاد اشکالات شیخ رو نقل بکند، یا در خلال حرف اشکالات شیخ بیاد مطلب 15 رو کنند، این معنی میشه جای حرف یاد نگرفته هنوز. خب مرحوم شیخ به نسبت به محقق ثانی اشکالی کردن، خب این اشکال واردی نیست. اگر هم وارد باشه جاش اینجا نیست. الان بحث در نیست که محصول معاتات چیه، که حالا یا محصول معاتات ملکیت لازم است، یا محصول معاتات اباحه است، یا محصول معاتات ملکیت جایز است. اونها که کلون علی مسلکه، اگر اصحاب قائلن که معاتات در عقد اجاره جاری است، اینجا باید برابر مبنا خودشون حرف بزنن. اگر اینجا قائل به ملکیت بودن مطابق با فتوای محقق ثانی سخن میگفتن، جای اشکال بود که بنایتون با مبناتون سازگار نیست. آقا یک فقیهی که مبنا دارد رو همین مبنا حرفاشی میچیند. در اونجا اگر انتخاب کردن که معاتات مفید اباحه است نه ملکیت، این شده مبنا. تا آخر فقه باید این بنا را روی این مبنا بچینن که هیچ جا مفید ملکیت نیست. این معنی منسجم سخن گفتنه. و شما توقع دارید که در مسئله معاتات اجاره اینا قالب ملکیت باشن یا مثل محقق ثانی حرف بزنن؟ این چه اشکالی شما محقق ثانی میکنید؟ پس اشکال اول شما وارد نیست. نه، باز نقل استدلال و تا اون بهی ملاحظتون وجیهه با استدلال لغو کرده، منتها بعد فرمود به ملاحظتون وجیهه. مرحوم شیخ روی این ملاحظتون وجیهه ایشون اشکال میکند، میگه شما که توجیه کردید وجیه دانستید باید که ملتزم باشید، مفید ملکیت است، ولی که اصحاب ملکیت نمیگن. اینش دو تا دلیل نقل کرده برای مسئله اجاره و یک دلیل نقل کرده برای مسئله هبه. دلیلاشون نقل کردن بعد فرمودن به یه ملاحظتون وجیهه. یعنی فتوای فقها ها این بود که اگر کسی دیگری را امر بکند به عمل معین عمل بکند یستحق الاجره. ایشون گفته بود که اگر این اجاره فاسد باشد که لم عمل جایز نیست اولا و استحقاق و اجرت ندارد، ثانیا مع علمه بالفساد. در جریان هبه هم فرمودن لم یجوز الاتلاف. بعد در بخش پایانی فرمودن به هیه ملاحظتون وجیهتون، یعنی این برداشت فقها تا وجه خوبی دارد. مرحوم شیخ بعد از نقل این فرمایشات مجموعه فرمود انتها، یعنی کلام محقق ثانی تموم شد. وقت میرسن به حرف خودشون میفرمان به این که این استدلال ها تام نیست. اولا ناتمامیش به اینه که اگر معاتات در اجاره جاری باشد باید مفید ملکیت باشد، در حالی اصحاب نمیگن، این اشکالشون وارد نیست. و ثانیا نقد دوم مرحوم شیخ این است که اصحاب که استدلال کردن شما هم وجیه دانستید و گفتید به این که وحی ملاحظتون وجیهه، استدلالش اینه که اگر این اجاره فاسد باشد عمل جایز نیست، برای اینکه اگر چونچه به یک بنایی یا نجاری بگن رو با معاتات اجیر بکنن که بیاد این خونه بنایی بکنه، نجاری بکنه، در رو کار بذاره، اگر این اجاره فاسد باشد آمدن اون شخص تو این خونه جایز نیست، دخل و تصرفش در دیوار و بنا جایز نیست، عملش جایز نیست. ایشون میگن این دلیلتون اخص از مده است. اولا عمل جایز نباشد، خب برای اینکه اون شخص تحلیل کرده کار را به صورت اجاره در آورده، حالا عمل این شخص که محترم هست به اذن صاحب او انجام میگیرد، عمل چون به اذن صاحب خانه است میشه حلال. در جریان اجاره هم خواهیم گفت که چون اجرت معامله باطل است، اجرت المسما که از بین رفت، اجرت المس ظهور میکند. حالا همه این موارد قابل اقماز است. امیدوارم است که این دلیلتون اخص از مده است. چرا؟ برای اینکه در خیلی از موارد اجاره مستلزم تصرف در عمل نیست، در مال مردم نیست. همه اینایی که کارگاه صنعتی دارند یا قبلا رسم بود که می رفتن از نهر برای افراد آب می آوردن، اجیر می شدن که برن آب بیارن، گاهی شخص را اجیر می کنن میگن این کار را برای ما بکن، ما فرون روز از شما تحویل می گیریم و این اجرت هم تادیه می کنیم. در خیلی از موارد عمل اجیر مستلزم تصرف در مال مستاجر نیست. اونجایی که میگن آقا برو برامون آب بیار، برو برامون این مباح، چون الان هم در خیلی از موارد هست این مباحات اولیه، یک فر اونجا سنگ هست، فر اونجا شن هست، فر اونجا آب هست، فر اونجا فر مایه بوته گیاه هست، اینا جز مباحات اولیه است. شما از طرف ما شما اجیر باش، برو اینا رو برامون بیار. اینا قابل قصد خرید و فروش نیست، برای اینکه این شخص مالک آب رودخانه نیست، ولی اجیر است، می رود این آب را برای مستاجر هم نقل میکند. خب در خیلی از این موارد اصلا مستلزم تصرف در مال اجیر مستاجر نیست. پس شما گفتید که اگر اجاره فاسد باشد عمل اون شخص جایز نیست، برای اینکه تصرف در مال مستاجر است، اینکه تصرف نیست، پس دلیلتون اخص از ماده است. و بعدا حالا اشکال بعدی این اجاره بر فرض باطل باطل شد، چرا استحقاق اجرت ندارد؟ شما که نگفتید استحقاق اجرت المسما ندارد، گفتید چون اجاره فاسده است این اصلا استحقاق هیچ چیزی اجرتی ندارد. این لم یستحق اجرتن شامل اجرت المسما و اجرت المثل هر دو خواهد شد. استحقاق اجرت المسما ندارد، بله حق با شماست. وقتی اجاره عقد فاسدی باشد چه حق دارد از اجرت المسما سخن به میون بیاره؟ اما چرا اجرت المثل نخواهد؟ برای اینکه این شخص مسلمان است، عمل مسلمان محترم است، قصد تبرع رایگان هم نکرده است، اجرت المثل میطلبد. هر جا مسلمانی کاری داشته باشد این کارش محترم است، عمل مسلم محترم است، یبذل به ازاهی مال، چون مسلمان است، چون عملش محترم است، چون قصد تبرع رایگان نکرده است، حتما یبذل به ازاهی مال. اگر او قصد اجرت المسما کرده است در اثر اجاره، منتها این اجاره فاسد بود، به اجرت المسما نمی رسد ولی به اجرت المثل می رسد، دلیل ندارد که مال مسلمان رایگان هباء منثورا بشود. پس این لم یستحق اجرتن برای چی؟ و اما مطلب دیگر که فرمودید به اینکه استحقاق اجاره ندارد، نشانه آن است که پس من باید که اگر اجاره باطل باشد باید استحقاق اجرت نداشته باشد، چون استحقاق اجرت دارد برمیشه اجاره صحیح است، یعنی معتاد صحیح است. اما مطلب دیگر مربوط به جریان هبه است. در جریان هبه خلاصی دلیل اون آیون بر صحت معتاد در هبه این بود که اگر چونچه این هبه فاسده است اتلاف جایز نیست، اون متهب نباید عقد داشته باشد این مال را تلف بکند. نه تنها حق اتلاف ندارد، اصلا تصرف متهب هم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه واهب به عنوان عقد هبه چیزی رو به او داده است و این عقدم یعنی معتاد هم باطل است. وقتی باطل شد هر ملکی مالی که صاحب اصلیش باقی است و تصرف متهب در عین موهبه میشه جای حرام. میفرمان این باز این هم ناتمام است. ما در مسئله تصرف مثل عقود دیگر نیست، اونجایی که حتی نه تنها قولی نداشته باشد بلکه فعلی هم ندارد، لکن ما به طیب نفس آگاهیم. اونچه که مصحح تصرف در مال مردم است همون طیب نفس است. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. اگر با یه حرفی با یه قولی که این قول غلط بود، چون آشنا نبود این قول را غلط ادا کرد، یا با فعل ادا کرد این مطلب را و کسی این فعل را کافی ندانست، در هر صورت اینها مبرز اون طیب نفسن. ما طیب نفس را احراز کردیم. اون چه مهم است طیب نفس است. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. اگر طیب نفس احراز شده است خب چرا اتلاف جایز نباشد؟ این لازمه اعم است. جواز اتلاف گاهی در اثر صحت عقد هبه است، گاهی با اینکه عقد هبه باطل است چون طیب نفس هست و طیب نفس معیار تصرف در مال مردم است همینه. خب اگه کسی طیب نفس دارد میتواند مال مردم را بخورد، این اتلاف دیگه. تو همون سوره مبارک نور ان تأکلوا کذا و کذا و کذا من بیوتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، همین است دیگه. انسان وقتی وارد خانه دوستش شد و اون دوستش در اتاق نبود و در سفر بود و انسان علم به طیب نفس دارد میتواند نان منزل او را مصرف بکند، خب این اتلاف دیگه. این آیه که فرمود که شما حق جناحی برای شما نیست ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت کتم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، کسی دارد میرد مسافرت کلید در خونش به شما داده، شما هم از قرائن حافه کشف کراهت نکردید که بگید او منزجر است از اینکه من در منزلش تو یخچالش چیزی بیارم بخورم. همین که ملک تو مفاتحه او شد یعنی بر شما جایز است این صرف دیگه، برید تو اتاق اونجا نماز بخونید، اگر غذایی بود میل کنید، چون کلیدش رو شما داده او، ما ملک تو مفاتحه او. یه وقت است که با قرینه همراه است، بله خب با قرینه همراه است نمیشه، اما وقتی با قرینه همراه نبود همین دادن کلید تجویز تصرف است. کسی اینجا جای احتیاط نیست بگید من نمیتونم نماز بخونم یا اینجا غذای کس بخورم اینها. او صدیقی کم هم همینطور است. بنابراین ما در تصرف اطلاف یا تصرف نیازمند به عقد هبه و مانند آن نیستیم، نیازمند به طیب نفسیم. در بعضی از امور است که رضای مبرز می طلبد، مثل عقد نکاح و امثال زاله که رضای مبرز می طلبد، صرف رضای درونی کافی نیست. اما در این گونه از موارد که تصرف باشد صرف طیب نفس کافی است. خب حالا اگر چنین چیزی هم چیزی بعد میتواند اعتراض بکند، معلوم شه قرینه در کار است. بسیار خوب، اگر چون آمد و گفت که من راضی نبودم، این شخص ضامن است، معصیت نکرده. چون اگر چونچه بداند که او راضی نیست، دو تا کار است: تکلیفا معصیت کرده، وضعاً علی‌الید ما اخذت حتی تعدی زمان مس یا مثلی یا قیمی رو به همراه دارد. اما اینجا اگه صاحبخانه آمد گفت من کلید به شما دادم که محافظت کنید، چرا یخچال مسئولیت که نون رو خوردی یا اون میوه رو خوردید؟ این شخص میگوید من به استناد آیه او ما ملک تو مفاتیح او خوردم، ظاهرش اینه که شما منو برام مواه کردید، واقعا راضی نبودید، بسیار خوب من قیمت چی کار دادم، معصیت نکرده. در صورتی که او راضی باشد تکلیفا حلال، وضعا چیز بر عهدش نیست. در صورتی که ناراضی باشد و این نداند، تکلیفا حلال، وضعا ضامن است. در صورتی که ناراضی باشد و این بداند و تصرف بکند، این تکلیفا معصیت کرده، وضعا هم ضامن است. در جریان نماز هم اونجا نماز خونده صحیح است. نه خیر، اگر چونچه بله اونجایی که خودش تسلیت کرده، در این مثالی که فقها گفتند و محقق سای نقل کرده، این شخص از مسافرت آمده، این بنده خدا یک پارچه رو به عنوان هبه و چشم روشنی و کادوی بود داده، دیگه چه تیب نفسی مبرزی بهتر از این؟ بحث این است که معاتات شده است، تعاطی و عقص هست، این فعلی که مبرز طیب نفس باشد هست، منتها این فعل برای ابراز طیب نفس سند گویایی است، ولی برای اینکه عقد معاتات را تأمین بکند نیست. این فعل بنیانی عقد هبه نیست، نمیتواند عقد هبه را تأسیس بکند، ولی برای ابراز رضایت درون و طیب نفس مالک یقینا کافی است. دیگر خودش با دست خودش ورداشته آورده دیگه. خب اگر این گونه از موارد هست، طیب نفس است. مطلب دیگر این که البته نظر نهایی مرحوم شیخ همچنان مورد است که باید علاحده بحث بشه. مطلب دیگر این است که بعضیا گفتن معاتات فی الجمله جاری است، نه بالجمله، یعنی در مسئله رهن و امثال رهن معاتات در کار نیست. چرا؟ برای اینکه در جریان رهن معاتات چی رو ابها میکنند؟ بالاخره معاتات یا مفید ملکیت است که شیخ مفید و محقق ثانی زبان علیه ما فرمودند، یا لازم یا جایز، یا مفید اباحه است. مرتهن که از طلب کار خود بدهکار خود خانه ای را گرو گرفته، نه مالک خانه می شود نه حق تصرف در این خانه را دارد. مالک خانه نمی شود چون رهن تملیک نیست، به عین مرهونه مال مالک است نه مال مرتهن. تصرف در خانه هم جایز نیست، برای اینکه منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. این فقط کلید داره. خانه را در رهن این شخص طلبکار قرار دادن که این شخص طلبکار این گرو رو داشته باشد که دینش از بین نره. این که میبینید اجاره میگیرن برای آن است که منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است و مرتهن حق نشستن ندارد. این که رهن را با اجاره همراه میکنن برای اینکه منفعت این عین مال راهن است اجازه میده مرتهن بشینه، و برای اینکه مشکلی پیش نیاد اول رهن بکنن، مثلا خانه را رهن بدن، در ضمن رهن خانه شرط قرض بکنن، اول اجاره بکنن در شش ضمن شرط در ضمن عقد اجاره شرط رهن بکنن، نه که از اون طرف قرضی بدن و بعد شرط رهن بکنن یا شرط اجاره بکنن که مشکل ربا و امثال ربا مطرح بشه. به هر تقدیر میگم این فرمایش آیون، شبه آیون این است که در رهن نه اثر معاتات که اباحه باشه جاری است، نه اثر معاتات که ملکیت باشه جاری است. اگر خانه ای را راهن در اختیار مرتهن قرار داد به عقد معاتاتی، با قرارداد معاتاتی چه اثری برش بار است؟ معاتات یا ملکیت؟ اباحه یا ملکیت؟ ملکیت که نمیاره برای اینکه مال راهن است، اباحه هم که نمیاره چون منافع مال مرتهن نیست مال راهن است. این فقط کلید داره. این چه معاتاتی است؟ بحثش چیه؟ این نقدی است که بر ورود و جریان معاتات در عقد رهن کردن. اینم باز از سنخ خلط مبحث است. در غیر نه گرو دیگه، حالا اون حکمتش اینه، انسان گرو میده نه گرو میده چون حالا یا پول بدهکار است یا حق بدهکار است یا میترسد فرار بکند، خود شخص برای اینکه فرار نکنه اونجا جای کفیل باید بگیرن، حالا کفیل مقدورشون نیست، میگن این خانه رو در اختیار ما قرار بدید وقتی که آمدید به شما برمیگردونیم. در حقیقت گروه. حالا حکمتش درباره گروه قرض است، یعنی طلبکار از بدهکار برای اینکه اطمینان داشته باشد گروه میگیرد. غرض اون است که این بدون خلط مبحث نیست. چرا؟ برای اینکه معاتات و کل عقدن به حسبه، شما توقع نداشته باشید که اثر بی را در رهن داشته باشید. هر اثری که عقد رهن با ایجاب و قبول رهن تو بر تهن تو یا رهن تو و قبل تو حاصل است، اینجا هم حاصله. این چه اشکالی است که شما بگید نه مفید ملکیت است نه مفید باهه؟ مگر اونجا که رهن قولی است مفید ملکیت است، مگر اونجا که رهن قولی است مفید باهه است. شما این معاتات را که رهن فعلی است به جای رهن قولی بنشونید، به جای ایجاب و قبول بنشونید، آثارش بار بکنید. شما توقع دارید آثار بیع و اجاره بر رهن وارد باشه؟ خب اصل رهن معناش اینه که عین مرهونه یک، منافع عین مرهونه دو، مال راهن است، هیچی به مرتهن نمیرسد و این از تلق بودن رهاست، گرو شده، مقید است، الان پابنده. راهن بخواد بفروشه نمیتون، بخواد اجاره بده نمیتون، مگر به اذن مرتهن. خب شما که میگید نه مفید ملکیت است نه مفید اباحه، یعنی چی؟ مگر رهن قولی مفید اباحه یا ملکیت است؟ هر کاری که رهن قولی اون ایجاب قبول بکند رهن فعلی هم میکنه. حالا تتمه امر چهارم و پنجم برای فردا انشاءالله که آخرین روز بحث است. والحمدلله.